المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى
آله اللهم صل على
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولا أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لا يشاء الله لهدى الناس جميعا. فلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صحبت بر سر این بود که اگر انسان مقامش مقام قلب بشه و حس غیب رو از طریق قلب به دست بیاره و به مقام کشف غیب برسه، این انسان مقصدش مقصد نورانیست. اصلا فلسفه ی حیات رو میفهمه. در جاده نمیشه گفت که چرا ما داریم میریم، چون که جاده مقصد نیست. یکی وصف جاده بکنه بعد بگه به دلیل این که داریم میریم باید بریم، این که منطقی نیست. اگر مقصد خوب معرفی بشه رفتن فلسفهش روشن میشه. ما اگر از طریق قلب کشف غیب بکنیم، حس کنیم عالم غیب را، اون وقت فلسفه بندگی معلوم میشه که چرا افتان و خیزان راه رسیدن به محبوب شیرین است برای روح و روان. در آیات قبل و آیات نورانی قبل رسیدیم به اینجا که آی بشریت، قلبتون را که با یاد خدا آرام کنید. این قلب حیفه که در تلاطم روزگار لگدمال بشه، زیر آرزوهای دنیایی بگنده و بپوسه. این رو به خدا بدید. الا به ذکر الله غذای جان شما، غذای قلب شما ذکر الله است. بهش بدید تا آروم بشه. قلب دونه پیدا کنید گم شده است. در جلسه قبل به لطف خدا فکر کنم این مسئله روشن شد. حالا میگه که مگه نگفت آیه بالا الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله؟ اینا کی هست؟ اینا قبلی هست. یهدی الیه من انا کیان که به سوی حق کشیده میشن؟ اونایی که ایمان آوردن و قلبشون با خدا آرام شد. حالا این آیه میگه اونا زندگیشون عوض میشه. چقدر دلم میخواد یک روز راجع به حیات طیبه در یه بحث گسترده‌ای بحث کنیم. در یه موقعی که این آیه رو نگاه کنید، الذین آمنو، کیان الذین آمنو؟ تو دو تا آیه قبلی یهدی الیه من اناب، اونایی که رو در روی حق دارن. کیان؟ اونایی که تطمئن قلوبهم به ذکر الله، قلبشون با خدا آرامه. این رو در روی حق دارها این قضای قلبشون را ذکر خدا کنها، اینها طوبی لهم و حسن مآب. اینا حیات طیب دارن. حیات طیب یعنی حیات بی لغزش، حیات بی زیگزاگ، حیات بی پرت و پلا، حیات بی پشیمانی، حیات بی شک، حیات بی چه کنم چه کنم، حیات استواره، جهت داره، پا پاک نورانی مستقیم به مقصد رس. ما خودتون میدونید خیلی راه را میریم بعد برمیگردیم، خیلی کارا را میکنیم بعد پشیمون میشیم، خیلی کارا را میکنیم هیچی گیرمون نمیاد، چون در حیات طیب نیست. همه آرزوی حیات طیب داریم، همه میخوان طیب اسمش میشه دیگه، یعنی بی نقص، بی کجی، حیات بی کج، طیب یعنی بسیار پاک، بسیار پاک، حیات بسیار پاک. شاید اینکه مؤنث آورده است میدونیم که به صالحات نمیخوره، در تقدیر است، لازم نبود است دیگه موصوفش بیاره. چرا؟ چون موصوفش حیات، همه میدونن توبه، چون در آیه دیگه هم داره حیات طیب، حیاتون طیبه، پس اینجا مؤنث آورده به که به کی بخورد، که به حیات بخورد. اینا هم دقت های ادبیاتی قرآنیه که چون اون حیات مؤنثه و همه هم میدونن توبه یعنی حیات پاک، پس دیگه حیاتش نمیاره حیات، چون در جای دیگه آورده است و عرف محاوره‌ای قرآن هم اینا القا میکنه، میگه اینا چی دارن؟ حیات توبه دارن. الذین آمنوا، کسایی که حق را پذیرفتن با جانشون، و به پذیرفتن روحی که قناعت نکردن، عمل و صالحات، عمل صالح از سر و روی زندگیشون بارید. عمل صالح هم بحث کردیم، یعنی عمل شرعی، هر عمل شرعی صالح هست، حتی اگه چی باشه، حتی اگر شریعت به شما بگه که آقا کاری را بکن که بقیه نمیپسندن، خب بکن. شریعت، هر چه شریعت بگه عمل صالح هست، عمل صالح یعنی عمل شرعی. حالا اگه کسی ایمان داشته باشه و عمل شرعی انجام بده، قبلا گفتم این آدم حتما قلبش را با خدا انس میده، این آدم دل در گرو حق داره، این آدم توبی له، زندگی طیب داره. زندگی طیب یعنی چه؟ یعنی غیر این زندگی، از همه حالا این زندگی هر چیز هست غیر این یک. چرا؟ چون اینا همه دارن نون خوردن و آب خوردن و خوابیدن و فکر معمولی کرد، از اینا که نمیخوا بده. خب شاید بگو زندگی پول دار، نه مؤمنای غیر مؤمنای پول دار هستن، پس اینا هم نمیخوا بگه. زندگی راحت، نه غیر مؤمن راحت هم هستن، چون اینا گفته لهم، اختصاص داره به کیا؟ به اینا که مؤمنن، پس غیر مؤمن نه ندارن. حالا این چی یعنی؟ یه نوع زندگی دیگه هست که اون زندگی فقط مخصوص مؤمنینه. اینجا که اشاره کرده مثل آیه 97 نحل، 97 نحل اینه، من عمل صالحا، دوباره ببینید اینجا گفت آمنو و عمل صالحا، حالا میخوام دقت کنید به آیات قرآن، من عمل صالحا من ذکرن آنسا، میگون پس خدا مؤمنش کنید که بخو و مؤمن. اونجا عمل اول انداخت، چون میخواست بگید من عمل صالحا من ذکرن آنسا، هرچی از زن و مرد عمل صالح انجام بده آچی باشه؟ مؤمن. ببین از یه مغز حرف میاد بیرون، یعنی اگه میگه که مؤمن و عمل صالح کن را میبریم در حیات طیب، اگه یه جا دیگه هم حیات طیب را بحث کنه حتما همین ملاکشه. دوم بنده ممکنه با یه ملاک شما را احترام بذارم، یکی دیگه با یه ملاک دیگه احترام بذاره، شما دوتان، اما خدا یکیه. همه آیات از یه مغز اومده بیرون، از یه اندیشه، حالا اگه تعبیر اندیشه صحیح باشه. حالا آیه 97 سوره نحل میگه من عمل صالحا من ذکرن آنسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبا. این آیه خیلی عجیبه، اگه رسیدیم به اینجا بحث میکنیم، فلنحیینه، زنده میکنم اون رو به چی؟ حیات طیب. پس معلوم میشه این زنده کردن نیست، این زنده کردنی که الان ما داریم اون زنده کردن است. پس معلومه ما یه نوع زنده کردن دیگه هم داریم، پس یک نوع حیات بر این دارد مؤمن و عمل صالح کن، که این نیست، یه حیات دیگه است، با یه حس دیگه، با یه درک دیگه، با یه فهم دیگه، با یه مقصد برینه دیگه. در اونجا باید بحث کرد که چرا خدا میگه زنده میکنیم اونا. میگم خدا مگه زنده نیستی؟ از نظر خدا این نوع زندگی مردگی است. تو اینا کافران دارن، خدا میگه کافرا مردن، همه حالا مردن، پس فقط اون زنده بودنه، اون اسمش از حیات طیب. میگید از شما دلتون آقا پرواز کنه برای همچه حیاتی، همه چی عوض میشه. ما گاهی وقتا دلمون دنیا رو میخواد، از ترس جهنم میگذریم. حیات طیب که انسان پیدا کنه اصلا اینو نمیخواد دیگه. چشم پیامبر صلوات الله علیه و آله چشمیه که اون چه بدیت رو بد میبینه، نه این که بد و خوب ببینه. اما چون مسلمون نخوا، شما که یه جوون معمولی رو ببینید، یه جوون معمولی که یه ذره ایمان داره از نگاه به نامحرم لذت میبره، چون در حیات حیوانی است، چون مؤمنت نگاه نمی کنه. اگه در حیات طیب قرار گرفتی اصلا بد میبینی، نه اینکه خوب خوش لذت ببری. اصلا عقل و ایمان بهش میبینه، اینا شهوت اینا قشنگ میبینه. کسی که در مقام شهوت سنو اینا قشنگ میبینه، چون اسلمنا، چون تسلیم دینه نگاه نمیکنه. ولی یکی اصلا زش میبینه چون در حیات طیبه. شما از این زندگی دینی به این راضی نشید که حرف خدا رو میشنوید، به این راضی بشید که چشم خدایی پیدا کنید با حیات طیب. یعنی ما نمیخوایم که فقط تسلیم دین باشیم، ما میخوام دینداری جزء جانمون باشه. دوباره نگاه کنید، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات قبل معنی کرده است دیگه، پس معنیش مال قبل، یعنی اون که چشمش به جمال پر جلال خداوند روشن شده است، که گفتیم چشم منظور چشم قلبه، و گفتیم هم که چشم قلب با چی بیدار میشه؟ با انقطاع. الهی حبلی کمال الانقطاع، خدایا همه بریدن رو به من بده. نتیجه چی؟ و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، تا چشم دلم به تو بیفته. شما انقطاعتون رو زیاد کنید، چشم دلتون رو بیدار میکنید. وقتی چشم دل بیدار شد جز حق نمیبینه، میبینه اما دیدن قلبی، نه دیدن سری چشمی. خب اینجا میگه چنین کسان توباله هم، یعنی حیات طیب مال اونها. الهی ما رو محروم نکن. حیات طیب یعنی حیاتی که توش از این نفسهای معمولی حیوانی نیست، حیاتیه که همه چیز عوض میشه. فقر در اون حیات فخر است، فرمود رسول الله الفقر و فخر. این یه نوع حیات هست، نه اینکه یکی بکنه یعنی گدائی و نعوذ بالله سبکی و پشت در خونه مردم بودن را پیامبر عزیز ما فقر میدونه. این فقر یعنی انقطاع از غیر، فقره انقطاع از غیر. چرا فقر است؟ چون که اتصال به حق توشه. چون فقر دنیایی و حیات طیب عقبایی در همین دنیا این فقره. اینا دست صوفی بدی و ازش بخواد دکون با کند و تنبلی و سستی خودش رو وسیله کند برای اینکه این جمله پیامبر رو نعوذ بالله سبک کنه، این رو ما نمیخوایم. ما میگیم یادتون باشه اصل حیات طیب است، یعنی تمام احساساتتون نوین میشه. اون چه دین بد میدونه ده بد میبینید، اون چه که دین حیات میدونه ده شما حیات میدونید. بعد یا اینجوری هست فکر میکنن به فکر قیامت بودن دنیا رو از دست میدن، در صورت که به فکر قیامت بودن دنیا رو حفظ کردنه. دنیا شما کی حفظ میشه؟ وقتی قیامتی زندگی کنی، حالا هم دنیا رو حفظ شده. حالا یه دمی هم خیلی از قیامت و مرگ حرف نزن، عیشمون میره. اصلا این عیش حیوانیست. حیات طیب زندگی رو این نمیدونه. بعدش میفرماد به حسن و معاد، معاب یعنی نهایت. آقا آخر کار اینها خوبه. اونجا آیه قبلی گفت که چی؟ کافرا براشون بد آخرتی هست، اینجا میگه مؤمنا براشون خوش آخرتی هست و حسن و معاب. یعنی اینا هرچه جلو برن دارن، هرچه جلو برن دارن. ما اینجور نیستیم، خدا ما را نجات بده. ما هرچه جلو بریم نداریم، 10 تا نماز خوندیم هیچی، کلی عبادت به نظر خودمون کردیم نداریم، خب نیست کف دست ما. گفت گر نموش دوز در انبان ماست، که گندم طاعات 40 ساله کجاست؟ 40 سال عبادت هیچی تکف دست، پنج قلب باید حس کنه. رو تو اول دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. بالاخره این موش دزد بی تقوایی باید از این قلب بیاد بیرون. موش دزد تعلق به دنیا را باید بریدش، انقطاع میخواد. اینجا میفرماد آقا اینا حسن و معان. اگه خواستید اینا بفهمید دو تا چیز باید بدید. یکی این که ببینید اهل دنیا به هیچ چی نرسیدن، عاقبت اهل دنیا بسیار بده، این چشم میخواد. همه میگن چه خوبه. یه چیز دیگه هم باید بفهمید، شما اطمینانی به این که عاقبتتون خوب شد من بیچاره و شما نداری. چه اطمینانی داری؟ پشت پرده کی خونده؟ حالا میفهمید این وعده چه وعده. من حسن و من آقا این آدم ها که اینجوری زندگی کنن حتما آخرتش خوب، عاقبت کارش، یعنی همین دنیا و اون دنیا. حسن و معاد، خوش گذرگاهی در جلوی راهش. چون تحت ولایت حق هست، اینا از خودیت به بندگی رسیدن. تحت ولایت حق اگه کسی رفت خدا حفظش میده. عجب جایی. بعد اومد سر حرف پیغمبر، خداست دیگه داره حرف میزنه. از وقت تالا حقایق را میگه. حالا رو کرد به پیغمبر که این کعبه تو قرآن میدونید که مثال بزنم ببینید پیغمبر چه حالی داشت از وقتی این حرف را باشده میشه. شما توی یه جلسه نشستی، امام رحمت الله علیه دارن عمومی صحبت میکنن. شما هم امام را میشناسید، شرطش هم اینه که این نور امام را همه ببینن. خب همه محو امام هم. یوه روش هم میکنه به شما میگه احوال این چطوره شما؟ این همین یه شماست یا دیگه؟ گفت الهی اگر گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. این کعبا من نمیدونم، با وقتی که پیامبر یوه بهش که میگو خطاب، خدا خطاب به جان پیامبر، اینا یه حالات عجیبی بود. از پیامبر بزرگترین درجه عیش نورانی و معنویش اونجا بود. از که قیقه بهش میگه و کذاله که ارسلنا که، کی داره به که میگه که؟ خدا به مخلوق. اینا یه حالی است که خوشا به حال پیغمبر. اما همون نصیحتی که به ما بزرگان کردن که انصافاً این خطاب به شما هم نیست، یعنی هر وقت که قرآن گفت یا ایها الذین آمنو، وظیفه مؤمن است بگه لبک یا الله لبک، یعنی بفرما خدا منم. یعنی خودت رو باید در مقام خطاب خدا قرار بدید و قرآن رو بخون. چرا نه؟ مگه با ما نیست؟ با قلب ما میشدم این مقام شما. نه کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک و هم یکفرون بالرحمن. پیغمبر همینطور که سنت هدایت ما بود در آیه 27 گفت چی؟ یهدی الیه من اناب. هر کسا که رو در جمال حق داره ده هدایت کنیم. اینجا میگه اینجوری، یعنی همین جور که سنت هدایتمون رو میفرسیم و فقط عاشقان حق میگیرن، کذالک اینجوری تو را فرستادیم. یعنی تو پیامبر مسیر هدایت بشریتی مثل بقیه پیامبران، سنت هدایت بشریت را با وجود پرجلال تو به صحنه آوردیم. سنت هدایتی کذالک ارسلناک این جوری، کدوم جوری که بقیه بشرم هدایت میکنی؟ فی امته، در امتی همه کارمونه. ارسلنا که فی امته قد خلت من قبل ها اممون، کار ما اینست. قبلا هم این کار رو میکردیم که امت میفرستادیم بین امتهای قبل از تو. کی را؟ پیامبران را، جانشینای تو را. لتتلو و علیهم، برای این که بخونن برای اونا. چی را بخونن؟ الذی آهینا الیک، اون چه بر تو وحی کردی. یعنی این سخنی که تو داری امروز میگوی سخن امروزین ما نیست. ما بودیم و بشریت هر روز از حلقوم پیامبری این هدایت میمد. من قبلها قبل از این امت تو، اینها برمیگرده به اون امت قبل از این امت. چون که اینجا معلومه است که امت پیامبره، میگه قبل اینم به بقیه امت هم پیامبر میفرستادیم، همینا که براشون تو میخونی براشون میخوندن. و هم یک فرونه به رحمان، اما اینا به خدای رحمان. چرا نگفت و هم یک فرونه به الله؟ اینا هم رمزه با، یعنی اینا به رحمتون للعالم، خدای رحمان که برای که در اثر رحمتش به بشریت وحی میفرستد، این رحمت رحمان رو منکر شده. یعنی از همین که اسم رحمان میاره، اسم رحیم میاره، خیلی چیزا روشن میشه. چرا گفت و هم یک فرونه به رحمان؟ یعنی این فرستادن وحی ما اثر رحمت بود و اینها به همین رحمت رحمان کافر شدن. کارشون اینه، پیغمبر ناراحت نباش، کار اینا اینه. ما قبلا هم فرستادیم، ما کارمونم میکنیم، ما بشریت را از چشمه غیب سیراب میکنیم. حالا یه دینه نپذیرن نپذیرن، اما خدا این سنت هدایتش رو به وسیله پیامبرها همواره ادامه میده. پیامبر تو به این مشرکا بگو که من مسیرم محکم است، من عقب نشینی نمی کنم. قل هو ربی، بگو اون که دارم من معرفی می کنم اون رب منه. یعنی تمام پرورش من زیر چتر جمال اوست. شما خیلی ذکر یا رب به یا رب به یا رب خیلی حرف میشه، زیاد بگو. وای وقتا در روایت داریم از هر شب تا صبح پیغمبر یه ذکر یارب یارب. ما اگه بدونیم این ذکر یارب خیلی حرف داره، یعنی ای تو که هم مقصد منی، یک اینا که من میگم خیلیش نیستا، هم دو همه حفاظت من به توست، یعنی ای حافظ من، سه همه پرورش من از توست، من کسی دیگه رو ندارم که پرورشم بده. خود دقت کن، حفاظت غیر پرورشه با، حفاظت یعنی حفظت میکنه ضایع نشی، پرورش یعنی رشدت میده متوقف نشی. یا رب به یار، او وقت کیست که ولایت تو را واقعا اگه به عهده بگیرد از همه مشکلات نجات پیدا میکنی؟ رب. پس داری میگو یا رب. یه بار دیگه عرض کردم، اگه شما پادون بشکنت خدایی نکرده گوشه کوچه بشینید، میگون آی مردم آی مردم، یعنی آی مردم نونم بدی، یا آی مردم بیان احوالم رو بپرسین، یا مردم آد پام شکستم. نباید که بگون پام، همین که بگون آی مردم، یعنی این دیگه. شما وقتی میگون یا رب همه چی گفته، یعنی ای که حافظمی، ای که رشد دهنده می، ای که خالقمی، من اینم هم چمه، این همه چی دمه، چی چیم نیست. اینه که گاهی وقتا با یه یا رب همه نقصش آدم به خدا نشون. ذکر بسیار شریفیه، هیچ اشکال نداره که هی بگید، هی قلبتون رو بیدار نگه دارید، هی بگید نظر به یه بچهش بکنید، تا یواش یواش اگه ادامه بدید ذکر رو، یه وقت با یه یاربه همش میاد تو ذهنتون. اول نمیاد، اول وقتی میگون یاربه یه بچه، نقص مثلا خاصی میاد تو ذهنتون، یا نه حافظ میاد تو ذهنتون، یا نه رب. بعد از یه مدتی اگه این ذکر را ادامه بدین، به خصوص میگن نزدیکترین مرحله بنده به مولاش سجده است. اینه که خوبه تو سجده بشی، که علکی نبود، از که پیشونی مردم فینه میکرد بابا، راست راسته که فینه میکردن. حالا متاسفانه بعضی ها نه تظاهر کردن، اینا اینجور واقعا مؤمنین انقدر از خودشون بی خود میشدن و توی ذکر میموندن که خب این پیشونی فینه میکردن، کینه یه راسته کینه کرده کس دست خودش نبوده. حالا گاهی وقت آدم نمیده، بعضی حالا همشون هم که ما نمیدونیم، بعضی هاشون ظاهر و صلاح هم نباطن و صلاح هدایی میشه که پیشونی پینه کردن چیز بدیه، نه دیگه از خود بیقرار میشدن، خدا نصیب ما هم بکنه اون بیقراریش به درد میخوره. ذکره با خدا در سجده از همه جا بهتره، الا اونجایی که شریعت جا خاص براش گذاشته است، اونجا که استغفار توی نماز شب براتون گذاشته است، دیگه اونجا را شریعت میپسنده، یعنی خدا اینجا را برای شما بیشتر میپسنده. اما عموماً ذکر در سجده بهترین جاست، چون که مقام بیشترین قرب بین بنده و خدا، یا بدونم باشه در سجده اعلان خلع اصلاح داریم میکنیم. سجده یعنی چه؟ یعنی ما خاکیم دیگه، هیچی نیست. این حس خدا میدونه چقدر شیرینه، حس هیچی بودن، همه چی بودن است. توی همچی حالتی آدم با همه چی بودن در تماسه. یا رب یا رب یا رب. حالا میگه پیغمبر تو اینی، قل هو ربی، بگو که اون که من از طرفش اومدم رب منه، همه کمال من در گروه لطفه اوست. لا اله الا هو، هیچ جاذبی جز اون نمیبینم. اله یعنی جذب کننده، هیچ جذابیتی در هستی غیر وجود پر جلال حق نمیبینم. لا اله الا الله، با ذکر لا اله الا الله، ذکر با من لا اله الا الله، یعنی با این ذکر چشم انسان در مقابل عالم عوض میشه دیگه، این عالم رو جذاب نمیبینه، ابزار میبینه. لا اله الا هو، این تا اینجا. علیه توکل، علیه توکل. توکل آقا جای بحث داره. توکل یعنی این که انسان مدیریت خدا را برای خودش تماماً بپذیره. این حد اقل معنیش دیگه، چون میخوام زود رد شیم. ابوالحسن خرقانی تو ذهنمه میگه 30 سال رو خودم کار کردم تا توکل به قلبم بفهمونم. اگه موفق شده باشد خیلی زرد، خیلی زرد. علیه میگه پیغمبر، البته پیغمبر مقامش اخلاص مطلق است، من چه کار کنم، مشکل منم. علیه توکل، بگو که فقط مدیریت اون رو قبول دارم، همه تکیه‌گاه همونه. وکالت خدا را برای خود پسندیدن، توکل کردن یعنی او را وکیل گرفتن، وکالت خدا را برای خود پسندیدن یعنی تمام مدیریتش را برای حیات خودم پذیرفتن. به این مقام، این مقام که با گفتن حل نمیشه، با تفکر حل میشه. میشینین بررسی میکنیم، اگه به خودتون وادون گذاشته بودن خب مثل اون رفیقتون بودید دیگه. آقا شما تو مگه تو مدرسه با هم نبودی؟ مگه با هم درس نمیخوندین؟ اون از زیر بیرق خدا در اومد، ببین به چه روز افتاده. بدترین کارا براش عیش هست. خب همین که شما از زیر بیرق خدا در نرفتید معلومه که چقدر فرق میکنه با اون. همین میرسید به این که رفتن زیر بیرق خدا حفاظت خاص میکنه. برگشتگاه من اونه، یعنی من به خودم اینو حالی کردم که آقا کجاست اون جایی که نهایت برگشت منه؟ اونجا. شما مثال میزنید، وقتی میخواید کار کنین دیده میگن آقا چرا جوونی اینقدر صدمه میخوری؟ میگه میخوام وقتی برمیگردم میرم دختر مردم رو خواستگاری میکنم سبک نشم. یعنی این کارا رو بر چه اساسی میکنه؟ وقتی روبروی خونه ی عروس قرار میگیره خلع اصلاح نباشه، میگن آقا کار داری؟ میگه بله. میگن نمیدونم حقوق چقدر است؟ بدون فوز بده. آقا خونه داری؟ بله. ماشین داری؟ بله. یعنی به سوی کیست متابش؟ خونه عروس. خودش تجهیز کرده است که اونجا که میگن ماشین و خونه داری میگه بله. حالا متاب اصلی ما کجاست؟ خونه خدا، پیش خدا. اونجا میگن چی چی داری؟ روش فکر کنی؟ خب بگو ماشین دارم. میگم خب نمیخوام، میخواستی پیاده میخواستی بیای. چی چی داری؟ فقط یه چیز، ایمان. میگه یه چیزی داشته باش که اونجا بپسندن. این زمان پوشیده گشتی و غنی، چون برون آیی از اینجا چون کنی. خیلی رو من اثر میذاره این حرف، خدا بیدارم که میخونم چون چیز عجیبه. پیشه آموختی از که از بحر تن، میگه نه ما همه یه پیشه داریم دیگه، چنگ اندر پیشه دینی بزن. بالاخره کارا کاسبی داری برای اینکه جلو بچهات خجالت نکشی، باری کلا حالا جلو خدا هم باید خجالت نکشی یا بکشی. الیه متا، جا اصلی اونجاست. بعد میگه پیغمبر عزیزم هرس نکن، هرس نکن. این بی غیرت ها را اگه کوه را به جمعه زمینه تکه تکه کنی، تمامی مردار را درد اینا ایمان بیار نیستن، بی خودی هرس میخوری چه کن؟ خب دین ارائه بده بس است. اینا دل آدم رو گرم میکنه که دنیا دست خداست، خدا میدونه چه خبره. که میگم آدم گاهی وقتا دلش قرصه، سعی کنید تکلیف بدون خوب انجام بدید. دیگه هرس و ولع بعدی من نمیدونم برای چی. ولا ان قرآنن سیرت به جبا، اگر با قرآن کوبا رو به جنبی. اینا میگن قرآنی تو چیزی نیست، یادتونه گفتن این میخواستی خدا یه آیه بیاره غیر این. میگه پیغمبر عزیز اگه با قرآن کوبا رو به جنبی آقتعت به الارض، زمین رو تکه تکه کنی، یعنی حیرت کنم. او کل ما به الموتا، مردار رو در اینا ایمانی. بل لله الامر جمیعا، این لا که داره ایمان نیوردن در تقدیر گرفته. میدونیم که اشکال نداره، چون خود لا افاده نکره میکنه، انکار میکنه. میگم اگه اومدی، اگه میمدی، یعنی نیومدی. اگه این کارا رو میکردی، یعنی اگه میکردیم اینا ایمان نمیواردن. از سیاق آیه فرمودن علامه خوبم هست، یعنی بهترین برخورده. بله لله، نگرانم نباش، اینا ایمان نمیارن، ولی اینا دنیا رو از دست خدا نمیستونن. بله لله الامر جمیعا، جهان در قبضه حق از قصه. چیه آقا قصه میخوری که آقا فلانی ضد انقلابه، حالا میره رئیس فلان جا میشه، او وقت من چیکار کنم؟ تو هیچی، دنیا مال خداست. تو فقط یه کاری کن، تکلیف بده خوب انجام بده. این دل باید قرص باشد که من خوب تکلیفم. اما بله آقا تو رو به خدا یه کاری کنی نشد، نه خیلی آقا من به شما یه اطلاعاتم میدم، تکلیف نه خودتون بدین. تو رو به خدا و اصلا اصرار صفت منافق است، ارائه تکلیف صفت مومن. ما هی اصرار کنیم یالا نکن، ما باید یه کاری کنیم تکلیف خدا یه کاری کرد، ما سر اینا ببریم میبریم، یه دستور داده سر اینا ببریم ببریم، یه دستور داده بکشمش عقب میکشمش عقب، دستور داده بهش تذکر بدیم میدیم. هرچی خدا گفته از تکلیفه. چرا؟ چرا؟ بله لله الامر جمیعا، دنیا مال خداست، رئیسش خداست، دست خداست، جمیعا امر مال خداست، یعنی نهایت هستی در قبضه هست. بعد دوباره میدونید شما و من بلکن نیستی، هرچی اینا رو میگه بازم هرس میخورد. میگه افلم ییأس الذین آمنوا ان لا یشاء الله لیهد الناس جمیعا، آیا این مؤمنان نمیدونن اگه من خواستم اینا رو خوب کنم میکردم؟ هنوز مایوس نشدن از این که من نمیخوام اینا خوب شن؟ آخه گفتم مگه بهش جا خربندیه؟ آخه بناس مگه همه برن بهش؟ نه، گاهی وقتا اینه خودم رو میگم، مثلا گاهی وقتا توفیق رفتن نماز جمعه ندارم. خب مثلا شده میگم خب خودم تقصیر کنم، به جا نماز جمعه بهش نیست، یه کاری کردم یه توفیق ندارم. حالا برای بقیه هم تو گاهی وقتا این طرف اصلا انگار چیزی زیر این آسمان به نام نماز جمعه نیست. حالا شما هی بهش میگو بیا برو، با این توفیقش نداری. اگه تو رو درواسی گیرش بکشی تا دم نماز جمعه بیاریش، با شما که رو درد کردی رفیقش هم ندی، یکی دیگه هم بعد وقت برمیگرده. تو اینه دیگه، شما تذکر بدی سیم بوکسل نمیشه به کسی بس، یالا بیا مؤمن شو. دقت کنید آیه، افلم ییأس الذین آمنوا، آیا مایوس نشدن مؤمنا که ان لا یشاء الله، اگه خدا بخواد لحد الناس جمیعا، خب مردم همه را مؤمن میکرد، هدایت میکرد. این چه انتظاریه؟ این چه انتظاریه که شما میخواید همه خوب شن؟ جهان مال خداست، شما انتظارتون این باشه که تکلیفتون انجام بده. البته سیاق آیه میدونین که در رابطه با کفار مکه هستا، که مؤمنین هی دلشون میخواست خوب شن ابو سفیان اینا، ولی خب میگه قرآن مال اونجاست، قرآن مال همه جاست، میگه که اونا خوب نمیشن. حالا شما همینطور، امام رحمت الله علیه میگه هر کس فکر میکنه با نصیحت به سرمایه داران اونها رو در خدمت انقلاب قرار میده و کمک به مستضعفا خواهند کرد، آب در هاون کوبیده است. بیکاری، اینا آدم نمیشن. این فرمایشات امام در پیام براءت. شما وقت فرمات وقتتون رو صرف اینا نکنید، رفاه با مبارزه جمع نمیشه. خب وقتی رفاه با مبارزه جمع نمیشه یعنی چه؟ یعنی اگه دیگه کی رفاه رو دوست داره، این با مبارزه با آمریکا کنار نمیاد. این اگرم روش نمیشه بگه فردا میگه. خب اینا بصیرت قرآنیست، بخونید. میگه رفاه با مبارزه هرگز جمع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اگه یکی دید خیلی رفاه براش مهمه، این محال است در جنگ فقر و غنا و کفر و ایمان شرکت کنه. یا تو جبهه کفر است یا هم که اون پنهان اون گوشه واسطه است. این کار کنید. فرمایشات امام در پیام براعت و پیغمبر کیا این مسلمان اینجا دیگه نگفته پیغمبر الذین آمنو مؤمنات چیا میخوان خوب کنن؟ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، دائما کافرها چوب کارشون میخورن. تصیبهم بما صنعوا، اصابت بهشون میکنه اون چه ساختن، چوب کارشون میخورن. شما نمیدونم با این چشم نگاه کنید، کافرها جلو ما با هم خوبن، ما نمون از را کردیم مثل گل به هم بدیم. با این زندگیه جلو ما دلشون از ما خونه، پشت سر ما از خودشون دلشون خونه. خب اینم ببینید آقا، این اصابت کارشون نی؟ لا یزا للذین کفروا تصیبهم بما صنعوا. بعد میفرماد قارعتو، چه نوع مصیبتی کوبنده؟ حالا به بنده یه مصیبت برسه، حالا بچه‌م شهید شه، این منا میکوبه یا یه قصه شیرین میخوره؟ معلومه در راه حق آدم ضربه ببینه به همه اندازه که ضربه از شیرین هم هست. این بچه ها جبهره یه دونه قصه میخوردن که چرا کم زخم میشدن، همه اگر هم زخم بشن مینالند ها، خب بالاخره دستای درد میکنه، اگه دستشم کندشه قصه میخوره. چرا ما دو دستی بودیم؟ اما همانم که در این که قصه میخوره که یه دست داره شیرین است براش. پس اصابتش قارعه نیست، جانکاه نیست. حالا کافرها فرششو دزد ببره به اندازه این است که بنده چهار تا بچه‌م شهید بشن مثلا. تازه نه، بیشتره. یعنی چهار تا بچه یه مؤمن، این که گفتم عزم میخوام، من گفتم یعنی من نوعی من نه بچه دارم چهار تا، برای همین هم بگم که مثال خودم بزنم چون مصداق شما. نه قصهش قصه شیرینه. شما میدونید که چقدر اذیت شدن اینا تو جنگ بعد؟ شوخی نیست. ابو سفیان دستور داد یک سال گریه نکنه، چون این آیه در همون رابطه است مقدارش، یک سال گریه نکنه. میگن که یکی پا بچه شکسته شد، شکست تو خونهشون از راپلا افتاد، اجازه داد گریه کنن و 70 و اندی از کفار کشته شدن تو جنگ بعد، اجازه نداد یکی برای خانواده‌اش گریه کنه تا این فشار زیاد اینا رو دیوونه کنه، کینه‌شون زیاد بشه بعد حمله کنن. یعنی فشار ببینید چقدره، چه اینا در حد جنون می‌خواستن کینه‌شون رو حفظ کنن. میگه ما اینجوری خوب کرد، قارعتون کوبنده مصیبت وارد شد. دیگه چی؟ آه تحول و قریباً من داره، یعنی نزدیک خانه هاشون و مصیبت اومد. همون جنگی که اطراف مکه صورت گرفت، بعدن حمله های مکرر. دیگه چی؟ حتی یعطی وعد الله، وعده خدا این بود که پیروز میشن مسلمان ها. دیگه اون جنگ و فشار اونقدر ادامه پیدا کرد تا وعده خدا به صحنه اومد. اومد وعده خدا، ان الله لا یخلف المیعاد. چرا اینقدر کم صبرید؟ چرا کم صبرید و فکر میکنید که پیروزی های الهی مثل پیروزی های بوش در عراق باید باشه؟ این پیروزی خفت توشه. خب به قول همین آقا تو نماز جمعه تهران واقعا مثال خوبی زد، گفت آقای رفسنجانی حفظه الله میرن سودان، ملت ها خوشحالند و استقبال میکنند. بوش میاد میره کشورها، ملت ها اعتراض میکنند. شما این هم این خفت بوشه دیگه، خفت ملت ها، یعنی صاحبان یه مملکتی میگن برو بیرون، به اون صاحبان یه مملکتی از راه دور میدونن برای اینکه چشمشون گرد راه صاحبان انقلاب ایران بهش بخوره. اینا چه خبر شده؟ کدوم پیروزیه؟ ان الله لا یخلف المیعاد، خدا خلاف نمیکنه وعده‌اش. شما باید چشم دیدن وعده الهی را درست داشته باشید. الف بای کشف سنت خدا الف بای عرف معمولی نیست، الف بای رادیو بی بی سی نیست، با الفبای رادیو بی بی سی بوش پیروز است در خلیج، با الفبای قرآن بوش ذلیل است. بعد پس این روشن شه، میگه دوباره دلداری به پیغمبر، یک کلمه با ما، یک کلمه به پیغمبر. پیغمبر قبلی هم مسخره میکردن، فقط تو را که مسخره نمیکنن، جب برا مؤمنا ساختن که آقا ریشیا اومدند و نمیدونم شیخا اومدند و آخوندا اومدند. این همیشه قاعده تاریخ است. ولقد استهزأ برسل من قبلک، پیغمبر قاعده است. لا یه تاکید قدم قدم تاکید دیگه، همیشه استهزا میکردن پیامبران را قبل از تو، رسول را. یعنی استهزا میکردن چه جذب میساختن. شما گاهی وقت مصیبت ببینید تا کجا اومده. بچه حزب اللهی که ندونه بالاخره قرارش است که ریشا مسخره کنن، حالا باید ریشه چه بتاره شد یا بدون قرارش مسخره میکنن، همینه دیگه، همینه، مسخره میکنن. یعنی پیغمبر جان قرار این بود است که جذب بسازد رو ریشیا. مثلا الان میگم ریش حالا خیلی مسئله نیست، چون انگار وقت دادم میبینه که انگار بچه ها خجالت میکشن، پیشونیمون میذاریم بدن دینیمون را. ولقد استهزأ برسل من قبله، قبل از تو بمی استهزا بوده. حالا قرآن ببین میگه فاملیت للذین کفر، این مسخره کنا را ما فرصت میده، چون دیگه بی منطقن، مسخره جی بی منطقیست، نهایتش مرگ است. نه همه را نمیگه املیت، یه وقت است که نه یکی از حرف اشتباه تو ذهنش رفته است، اینا که خدا مهلتش نمیده هدایتش میکنه، یکی از منطقش غلط است، منطقه درست وظیفه‌مون ما بهش بدیم، یکی از اشتباه تو ذهنش رفته است، وظیفه دونست درارید، یعنی اگه در نیارین خدا اونا نابود نمیکنه، شما رو نابود میکنه چون کوتاه اومدید، اما اگه تمام کارا رو کردید بعد هودون کن دیگه، کار دیگه وظیفه تو تموم شد دیگه، خدا شروع میکنه مستقیم دیگه. دوباره دقت کنید، این املیت همه جا نمیاد، وقتی که عده منحرف بی منطق جب ساز اومدن در صحنه، دیگه خدا مستقیما باشون از طریق مهلت ویرانشون میکنه، یعنی یک نوع حیله است، مکر خدایی است. و یادتونم باشه یه بار دیگه هم گفتیم مکر خدا ابتدایی نیست، یعنی خدا هیچ وقت مکرش را شروع نمی کنه، اما اگه کسی بی منطق شد خدا مکرش رو با این می کنه. یعنی مکر خدا یعنی چه؟ یعنی از نقطه های ضعفش می گیردش. وقت ما می دونیم نقطه ضعف همون کجاست؟ والله نمی دونیم، فقط خدا می دونه نقطه ضعف ما کجاست. ما هر چی پیش بینی کنیم می‌بینیم آخر چه مسئله دار شد، همینه دیگه، ما همینه. چون تو زندان افتادیم می فهمیم این سوراخی هم، وقتی تو دام افتادیم تازه میفهمیم که علت تو دام افتادنمون چی بود. قبلش خوبه دیگه، برو بریم. کبوتره که تو دام نمیره که، کبوتره رو دونه میره، دامو میبینه. حالا که دامو دید میفهمید ها این دام بود، حالا فهمیدم. حالا بعدش حالا که فهمید وقتی دیگه تو دام نمیره یا دوباره میره. همیشه بعد از گیر افتادن ما علتش میفهمیم، اینا یادتون باشه. وقت فکر نکنید حالا خیلی دانا، دوباره بعد از گیر افتادین علتش میفهمید، وقت بعدش دفعه سوم چی؟ دوباره بعدش که گیر افتادی دلت شنید. این قاعده جهان است، الا این که قاعده ای رو کشف کنید که خدا حفظتون کنه، هیچ رای دیگر نمید. فا املیت للذین کفر، مهلتشون میدید. ثم اخذت هم فکیف کان اقاب، اقابی بوده دیگه، یش هست شده عوضش یکه، عوضش کسته. پیغمبر چرا ناراحتی؟ این مسخره کردن سنت ایناست، اینا میکنن. یک ثانیاً ما فرصتشون میدیم، این دو ثالثاً بعد میگیریمشون، و بعد که گرفتیمشون کی میدونه عقاب ما چطوریست. یعنی عقاب ما قابل پیشبینی نیست. چرا؟ چون ما رئیس دنیا. دوباره رو این فکر کنی، چرا عقاب خدا پیشبینی نمیشه؟ چون اگه ما بدونیم اینجوریست که عزیرا نمیریم، حالا از اونایی که نمیریم خدا رو دست خدا زدی میشه؟ مثلا بنده چرا میتونم بخوام کلا سر شما بذارم، یه دام براتون اینجا میذارم، حواستون رو جمع میکنی از اونایی نمیاد، خب از اونایی میری، یعنی رو دست من زدی. حالا هر چی شما فکر کنید چه خدایی نکرده، حالا شما نوعی را میگم که تو دام خدا نیفتید، حتما از اون را که شما فکر میکنید نیست، اون خالق شماست، کل هستی. پس این که حواسم را جمع میکنم که نیفتم نمیشه، باید یه کاری کنید که دام جلو نباشه، راهش بندگیه. فکیفه کان اقابی بوده سا، چی میدونه اقاب من چطوریست؟ من اینا را میگیرم اقاب میکنم، هیچکی هم نمیدونه اقاب من چطوریست. هر چی فکر کنید غیر اونیست، یه را بیشتر نداره، دام خدا براتون پهن نکنه. بازیهایتون باشه. آخه من اینجا برای اینکه احتمال دارم این تو ذهنتون نمونه، این جمله را نوشتم، آخر خدا نقطه ضعف های بشر را میداند و بشر خود را کامل نمیشناسد. شما که خودتون را کامل نمیشناسید، خدا شما را کامل میشناسد. پس کافره را بگه این کار را میکنید. بعد میفرماد که اصلا بگو ببینم چی میتونه که جای خدا را بگیره؟ چرا به غیر خدا دل میدن؟ چرا نسبت هایی که مخصوص خداست به کسی دیگه میدید؟ این بود پرستی ها یعنی چی؟ افمن هو قائمون علا کل نفسن به ما کسبت؟ آیا کسی هست که به اون چه که شما میکنید قائم باشد؟ غیر خدا؟ افمن هو قائمون، آیا کسی هست که اون قائم باشد؟ علا کل نفسن، بر غیر هر نفسی که میکنه؟ شما یه کارایی میکنید، کی قائم است؟ کی حاکم است بر همه نفسا؟ غیر خدا هیچکی؟ اینا میدونی که مشرکین هم قبول دارن، این مشرکین هم قبول دارن خدا خالق است. مشرک خیلی همین مردم معمولی که بدی میکنن و دزدی میکنن خدا را قبول دارن که خالق است، ولی خدا را مثل بالا نمیشناسن. که فاملیت للذین کفروا، مهلت به کافران رو نمیفهمن یعنی چی. قبول دارن خدا خالق است. و جعلوا لله شرکا، اینها قرار برای خدا شریک قرار دادن، غیر خدا رو مدبر هستی دونستن. یه وقت شما آب میخورید، آب و وسیله تری میدونید، اما میدونید این زندگی آب داشته باشید و نداشته باشید، اگه خدا توش نباشه به نتیجه نمیرسید. یه وقت نه، میگون دیگه آب میخورم سیر میشم را میرم میرسم تموم شدم، خدا میخوام چیکار. اینا اینجوری هست، اینا خدا رو خالق قبول دارن ولی رب قبول ندارن، معبودشون خداشون نیست، قلبشون جذب خدا نیست، جذب غیر خداست. میگه شریک برای خدا. قل سموهم، خیلی قشنگ برخورد کردیم، مثال میزنیم. یه وقت یکی میگه که آقا یک ماشین حسابی برام آوردن، خیلی جالبه، آهنگ میزنه، حسابم میکنه، ساعتم هست. اون وقت چی چیه؟ خیلی جالبه. یعنی چیه؟ یعنی ساعت حساب، ماشین حساب حساب، زنگم میزنه و این حرف. وقت چیه؟ چی همینه دیگه. وقت چرا اینقدر خودت داده ای بهش؟ تو یه وقت آدم همچی خودش هم میده به یه چیزی، میگه آقا این چی چیه؟ میگه آقا اینه. میگه خب حالا بگو ببینم چیه. میگه خب ماشین حسابه. میگه خیلی خب، پس مگه ماشین حسابه؟ چرا خودت دادی بهش؟ چرا تمام روح جذب بشه؟ این قشنگه با. میگه قول سموه، بخون ببینم چی میخونی. آقا این که تمام روح ده بهش دادی، بگو ببینم چیه. یه کتابه مثلا، یه از این بهتر که بابا یه کتابه خیلی عالی. وقتی چیه؟ کتابه. خدا که نیست. تو کاری را با این کردی که باید با خدا بکنی. قل سموه، بخو اسمش رو ببر، بگو چیه. بعد میفرماد شما بی غیرت ها چیزایی را به خدا نسبت میدی که خود خدا هم چیزایی قبول نداره. شما میگون اینا را خدا خواست ما را نجات بدن. حالا اول با مشرکین بت پرست، آقا بت پرست میگفتن این بت ها ما را نجات میده، الان عملا همین را میگن، میگن خدا خواسته است که ما بریده از خدا، انگار اینجوری عملا اینجوری فکر میکنن، بریده از خدا هر کاری دلمون میخواد بکنی. میگه ام تنبعونه به ما لا یعلم فی الارض ام به ظاهر من الغار، یا این که نه اینا چیزی از خدا خبر میدن که هم چیزی خدا نگفته است. این لا یعلمو اینجا به معنی نگفتنه، نمیدونه، چون خدا که دانای مطلقه، یعنی یه وقت اسم ما میگم آقا یه چیزی به ما نسبت دادن که ما خودمون نمیدونیم، یعنی ما خودمون نگفته. میگم آقا ما هم چیزی نگفتیم، یه چیزی به ما نسبت میدن که ما خودمون نمیدونیم. یعنی نمیدونیم یعنی چی؟ یعنی نگفته. اینه که در فرمایشات علامه که میفرماد نگفته است، درسته با چون زبان محاوره گاهی وقتا علمه به معنای قاله. خب اینجا میگه که چیزی را اینا به خدا میگن، خبر از چیزی برای خدا میگن که خدا نگفته است، یه چیزایی به خدا نسبت میدن. اصلا جامعه شرک آقا همین است، پر خرافات است. خدا یعنی به اسم خدا را خرج میکنن. جامعه خرافات به اسم خدا چیزایی میگن، میگن یه همچی جامعه است. اولا بوتا میپرستن. شما این اهل دنیا رو ببینید، این معاملات ملکی ها مثلا اینا گاهی وقتا خیلی هم خرافاتی هست. سفره ابوالفضل میندازن، نمیدونم مشهد میرن، اما بیدینن. یعنی تمام مسیرشون برای دنیا. اگه مشهد هم میرن میترسد امام رضا یو غضب بکنه توی ماشین کم گیرش بیا. یعنی این نمیخواه برای این نه دیگه. این به خرافات هم چرا مثلا این سفره ابوالفضلای غیر معمول عرض میکنم، تمام اینا برای اینست که باج به بوتا بدن. این همون بوت پرستی است. مگه به بوتا باج نمیدادن؟ حتی دخترشون رو سر میبردن جلو بوتا. اینا همونه. اینا یه چیزایی رو به خدا نسبت دادن که نگفتن. اینا که میشن اینه من درآوری ما دین نداریم. ما فقط ملاکمون دیواره های دین است. بعد میفرماد که ام به ظاهر من القول. اینا از خود حرفه. خودمون میگم میگه حرفه. به ظاهر من القول. یعنی حرفه. پشتوانه نداره، دلیل نداره، میپرونن. بهترین تعبیر شاید همین باشه که میپرونن. بل زین للذین کفروا مکرهم فصدوا عن سبیل الله عن السبیل فصدوا عن السبیل به همون سبیل الله هست. البته اینا مکرشون قشنگ کرده کارشون. اینا چون قبلا یه بحثی کرده امروز نمونیم، گاهی وقت شما میبینید طرف این کارا به این جهت قشنگ میدونه که یه کاسه زیر نیم کاسه است. گاهی وقتا برای خودی ما پیش اومده است. مثلا یه دوستی میمد میگفت آقا امام معصوم نیست، امام رحمت الله علیه. خب ما هم گفتیم درسته. بعد میدیدیم یکی خیلی از این حرف خوشش اومد، آقا هی میگه آقا به همه بگو آقا. بعد نگو این بخواد از یه رجه دیگه بگیره. ما میگویم امام معصوم نیست که مقام قرب معصوم نسبت به امام قاطی نشد. اون میخواد بگه امام معصوم نیست، یعنی خیلی اشتباه میکنه. متوجه هستید؟ این یه مکری داره که از این کار ما زینتی میخواد بکنه برای کار خودش. یعنی مکرش این کار زینت میکنه. این که همین اخیراً مقام رهبری میفرمان که به پاید کاری نکنیم که دشمن خوشحال شه. یه وقت ما یه کاری میخوایم بکنیم از نظر ما حقه، نمیدونیم که برای عده این زینت است، برای مکر خودش. یه نکته است که شما بعضی ها رو میبینید علت کاراشون، علت ایمان نیاوردنشون مقاصد منفیشون است، نه اینکه واقعا دین بی دلیله. شما حالا یک زور بزن بخوای حالیه این بکن، بابا این اگه حالیش هم بکنی نمیپذیره. این ریشه فکری جای دیگه است. زویه نه، این براش یه چیز دیگه زینت است، مکرش زینت است. مکر هم فاعل آورده است و صدو عن سبیل الله. وقت پیغمبر دوباره همونه، واهرس نخور پیغمبر. این خدا دیگه هدایتش نمیکنه، چون این حق براش روشنه، باطل دوست داره. و من یذلل و من یذلل الله فما له منها. کسی که خدا گمراهش کنه کی هدایت میشه؟ یعنی دیگه هدایت نمیشه. چرا؟ چون این براش حق روشنه، باطل دوست داره، این دیگه گمراه است، دیگه هم هدایت نمیشه. خدا اینا هدایت نمی کنه، پیغمبرم وقت صرفش نکن. بچه حزب الله یا اگه دیدین یه کسی نمی خواد حقا بدونه، هی می خواد حقا بکوبه، هی بی خودی یه بهونه می دونه اینا بکوبه اونا بکنه خودش بکوبه خودش حرف جلوه بده، اینا وقت صرفش نکنی، این دیگه رفته است. شما دریابی بچه مسلمونایی که دارن از دست میدن، بچه‌ای که حقا میخوان. ما بچه‌ای که حقا میخوان به همین جد من نظرم است یه جلسه مسجد میارزه به هزار تا این جلسه که زورزوره که بچه ها رو میارن سر کلاس بخوان دینی یادشون بدن. خیلی فرق است بین اینا، بچه هایی که خودشون دنبال حقن با اونایی که زورزوره که بودن که برای اینکه نونشون خط نونشون بدن میگن این درس هم باید بخونی. این که خیلی مشکلته، اونجا هم یه وظیفه همه داریم، اما این چیز دیگه. خدا به حق امام زمان با لطف و کرم خودش ما را از حیات طیبه برخوردار بگردان. خدایا به حق حیات طیب داران مقرب درگاهت ما را از فهم برین محروم مگردان.